بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين ومن أمور الناس أجمعين. قال الإمام علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رباية فَإِنَّ الرُّوَاةَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ وَرُعَاتَهُ قَلِيلٌ. حدیثی است از وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام. می فرمایند اعقلوا الخبر اذا سمعتموه عقل رعایتن، خبری رو میشنوید، آیه ای رو میشنوید، روایتی را از ما بهتون میرسد و هاکذا. الخبر، خبر را با عقل رعایت بشنوید و بیندیشید، نه با عقل روایت. چون راویان علم زیادند اما رعات و راعیان اندک. این حدیث به دو نهاد اشاره میکنه. در قرآن، در روایات، حتی در محاورات به این دو نهاد اشاره شده، اشاره میشه، یا مفاهیم همسان با اونها. یکی نهاد رعایت، نهاد رعیه، که گاه در قرآن به وعی تعبیر شده، اذنم واعیه. نهاد عقل، گرچه اینجا عقل مستر رعایت و روایت، اما خیلی وقتها عقل معنای همون رعایت میده. پس عقل و وعی و رعی، اینا نهادهای همسو هستند. نهاد دوم نهاد روایت، نقل، شنیدن و گفتن. حضرت می فرمایند که رفتارتون با خبر از قبیل اول باشه، نه دوم. خبری را می شنوید عمیقاً بیندیشید درش. میخواید نقل بکنید، با فهم و اندیشه و تأمل نقل کنید، رفتار کنید، نه صرفا بخواید روایت کنید، بشنوید منتقل کنید فقط. در این باره برخی نکات رو عرض میکنم انشاءالله که به حالمون مفید باشه، به برکت فرمایش امیر علیه السلام. این روایت اگر مخاطبانی داره، میدانید مخاطبان اصلیش ماها هستیم، یعنی قشری که مدعی ارتباط با تراث و معارف دین داره. ممکنه بگیم منحصر به این قشر نیست، اما قطعا این قشر که من و شما مصداقش باشیم مخاطبان این حدیثند. یک. دو، خبر میتونه یک روایت باشه از معصوم، میتونه یک آیه از قرآن باشه و حتی میتونه تراث باشه، تراثی که مثلا من و شما داریم، تراث روایی، تراث اخلاقی، متون فقهی، اینا مصداق خبره. حالا کلمه خبر لفظاً شاملش نشه که میشه گفت شامل میشه، مناطن شامل میشه. ماها مثل یک بچه‌ای هستیم که پدری داشتیم صاحب مال زیاد، یک کارخانه بسیار بزرگ. او فوت کرده و این کارخانه الان دست ماست، یعنی ما شدیم بچه‌ای که پدرش فوت کرده ولی کارخانه براش به ارث گذاشته. حالا تا چجور از این کارخانه و از این میراث استفاده کنه؟ از سر تعصب نمیگم دوستان بزرگوار، با مخ و استخوان و گوشت و پوستم عرض میکنم و البته تصدیقش برای همه آسونه، ما میراث غنی داریم: قرآن، روایات اهل بیت، روایات معتبر، صحیح، قابل دفاع، سنت های معصومین و حاصل تراش عالمان دین در تفسیر، کلام، فقه، اصول، حدیث، تاریخ همینطور اضافه کنید. خب ما این تراث رو چجوری میخواییم رفتار کنیم باهاش؟ اینجا حضرت دارن دستور میدن عقل رعایتن لا عقل روایتن. خب اگر بخواییم این دستور رو چشم بذاریم، رو سر بگذاریم، حضرت شوخی هم که نفرمودند، اگر این دستور برای دیگران مثلا مستحب باشه، برای ماها که دیگه مستحب نیست، یک واجبه. آقا مثل نماز صبح، مثل روزه است، مثل حج. اعقل و صیغه امرم هست. امرم که ظهور در وجوب داره. اصلا مگر ما صیغه امر میخوایم؟ یا مثلا این روایت شریف رو احتیاج داریم تا این نظر رو بدیم؟ حالا این روایت نباشد، یا بعضی که دنبال سندن، ان فلان ان فلان ان فلان رو سند این روایت شبهه کنند، گرچه روایت سند نمیخواد، ولی مگر ما به روایت احتیاج داریم؟ آیا عقل ما نمیگه ای عالم دین، ای طلبه فاضل، ای طلبه در مسیر شدن، اعقل الخبر اذا سمعته تا آخر؟ بنابراین مخاطب این روایت قطعا مصداق بارزش ما هستیم. یک، و خبر میتونه کنایه از همه تراث باشه، لفظاً شامل شود الخبر یا مناطن شامل شود، اینم دو. سه، مسئله واجبه، عقل ما درک میکنه، روایت هم ظهور در وجوب داره. خب اگر کسی بخواد جزء رعات باشه نه روات، باید در ارتباط با تراث 5 تا کار بکنه. 1، بفهمه. یادمون نره که بیمایه فطیر، کسی که ارتباط نداره با تراث همینجوری حرف میزنه، حالا یه 2 تا ترم 3 تا ترم هم چند سالم در حوزه گذرانده، ولی آمادگیش برای حرف زدن خیلی بیشتر بوده و بیشتر تا گوش دادن. مصیبتیه، یه توازنی باید بین گوش دادن و حرف زدن باشد. ولی خب یک و صد بعضی ها عکسش میکنن، 99% حرف میزنن، 1% گوش میکنن، بعضی همون 1% هم نه. خب حالا پس اول فهم خبر، فهم تراز. دوم از باب رسالتی که دارد اینو توضیح بده. همینطور که فهم کرد، ارتباط برقرار کرد، فهمید، توضیح بده. حالا شما میتونید همون اول رو بگید، فهم، ارتباط و فهم. 1، 2، توضیح. سوم، ممکنه این تراس نیاز به ترمیم داره، مثل یه خانه ای که دیوارش نم زده، موزاییکاش اومده بالا، در خراب شده، نیاز به جوشکاری داره. حالا اینو پیاده کنید رو تراس. تراس نیاز به ترمیم داره، ممکنه همینجا جدا کردن صحیح از سقیم، حالا این در قرآن نیست اما در روایات هست، در متون هست، نیاز به ترمیم داره. پس فهم 1، توضیح 2، ترمیم 3. بعضی وقتا تکمیلم لازمه، در همون راستا باید تکمیل کنه، مثل خانه ای که اتاق خوابش کمه، میخواد یه اتاق بسازه. ترمیم، بعدش تکمیل، و بالاخره توسیع و تولید. بعضن باید تولید کنه، خلق کنه، غیر از تکمیله، ابداع نظریه بکنه، دریچه جدید باز کنه. تکمیل ادامه همان فرایند قبله، تولید نه، ممکنه طرح جدیدی باید براندازد به اقتضای زمان و مکان، فهم جدید، قرائت جدید، البته منضبط. من و شما اگر این 5 کارو کردیم میشه عقل رعایته. کسانی که فهم میکنند و توضیح میدن همینجا متوقف میشن. و کم لهو من نظیر، چقدر داریم تو یک حرکت تردمیلی همینطور میره و این تسمه بر میگرده، دور میزنه، البته همونجا خدمت میکنه و در همین حد. اون میشه عقل روایته، اونی که فهم کنه و توضیح بده. اگر از این مرحله اومد این بر، ترمیم کرد، تکمیل کرد، تأسیس کرد، میشه عقل رعایته. هر مقدارم شدیدتر بشه این مراحل، اینم رعایتش و وعیش به تعبیر قرآن بیشتره، چون اینا مقولات، مقول به تشکیک. امیدواریم همینطور که مخاطب اصلی این حدیث شریف هستیم، عمل کننده اصلی به این حدیث شریف هم باشیم. حالا من دیگه این بحث رو نبردم تو مباحث اجتماعی، سیاسی حتی، وگرنه به شما بگم ممکنه بگیم حضرت به حاکمان هم نظر دارن، به مسئولان هم نظر دارن، به کارگزاران نظام هم نظر دارن تو بحث‌های سیاسی، به فرهیختگان، متولیان فرهنگی نظر دارن در مباحث فرهنگی و اجتماعی. و اگر دقت کنیم ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی و سیاسی همین جاست که اندیشیدن، تأمل کردن جاشو داده به حرکات مثلا احساسی، حرکات بدون اندیشه و تأمل، و خب بعضا مشکلاتی هم درست کرده. دعا میکنیم خداوند بزرگ از همه مسلمانان کشورهای اسلامی، مخصوصا ایران ما که گاهی مشکلاتی داره، این مشکلات گاه بازتاب هایی داره مثل آنچه که امروزه میگذره، واقعا باید دعا کنیم، دعا کنید که آنچه صلاح هست به ذهن مسئولان، به ذهن مردم، چون دو طرف فعال میشه، حرکت میکنه، برسد و رقم بخوره. کشور، کشور امام زمان علیه السلامه، کشور ولایت، کشور اسلام، نشان تشیع، خدای نکرده نباید به مشکلاتی بر بخوره که این نمادها و نمودها از بین برود. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال شده که این حلقه‌ای که شما تشکیل دادید، حلقه ثانی، هیچ کدام مباحثش اصولی نیست. اون حلقه اول که چیزی نیست، اون فقط عالیت کشف شریعته. اما حلقه دوم که بحث میکنه از ماهیت شریعت، ماهیت حکم، اقسام حکم، تبعیت، مقاصد الشریعه، گستره شریعت، همین حلقه دوم رو بذارید من سریع بگذرم. گفتن اینها بحثای اصولی نیست. بحثای اصولی از حلقه سوم شروع میشه. من جواب فاضل گرامی پرسش کننده رو عرض میکنم. بسیار خوب، حالا چی میخواد بگید؟ ما هم اصرار نداریم که این بحث ها اصولی باشه با اون ذهنیتی که شماها دارید، ضرب قاعده بشه در استنباط حکم. اما این بحث ها برای اصول فقه لازمه. حالا دوستمون نتونستن یا نخواستن تعبیر کنن، عموما اینا رو میگن مبادی تصوری اصول فقه. بحثایی که حالت مبانی داره، چجور تعبیر کنم، حالت کلیات داره، حالت مفهوم شناسی داره، حالت پیش انگاره داره، اینا از مبادی تصوری یک دانش حساب میشن. ولذا این حلقه دوم از مبادی تصوری اصول فقه. اتفاقا حرف شما را هم زدن، گفتن مبادی تصوری یک دانش از خود دانش نیست، اما از مبادیه. پس این حلقه دوم رو بگید مبادی تصوری، که از فردا دیگه وارد میشیم. تو برگه هم هست، حالا برگه که امروز گذاشته شده روی کانال نگاه کنید، مسئله سوم از مقدمات اصول فقه. و من یه روز بهتون گفتم که ممکنه ما اینها رو از مبادی حساب کنیم، از غیر اصول فقه حساب کنیم، اما باید بحث بشه. نگید پس گذشته ها که بحث نکردن به همین خاطر بوده، نه، ولذا اینا ریختنش تو خود مباحث درون اصول فقه. اما کارتون خوابی، خب پس ابا نداریم بگیم اصولی نیست، اما باید با توجه به این که در فقه لازمه و بحثم نشده با رنگ اصولی، به عنوان مبادی تصوری اصول فقه بیاد. این خلاصه جواب ماست. سوال کردن که شما اشاره کردید که ما بیشتر با جعل کار داریم، با اینکه اراده مولا اصل در الزام و تکلیفه، این چی میشه؟ بعد من گفتم که خب بله، ما اراده بدون جعل رو کار نداریم، مبتلا به نیست یا باید رو مصداقش فکر کرد. گفتن در مقدمه واجب چی میشه؟ ببینید، ما حواسمون بود به مقدمه واجب یا ضد واجب که امر به شرع نهی از ضد میکنه. منظور ما از این اراده، اراده محضی که در هیچ قالبی به شکل جعل در نیامده. درسته مقدمه واجب وجوبش جعل نشده، پشتش اراده است، اما در قالب جعل خود ذل مقدمه، جعل وجوب برای ذل مقدمه در واقع ابراز شده. ولذا مشکل اونجا مشکل لغویته. فقه و عقل رو ببینید، پس در مقدمه واجب اراده بدون جعل داریم، اما روز گذشته که ما میگفتیم باید رو مصداقش تأمل کرد، اونجایی که اراده باشد و در هیچ قالبی بروز نکرده باشه. مثلا میگن یه احکامی امام عصر که میان بیان میکنن، حالا اگه کسی قبل از ظهور امام متوجه اون احکام بشه، یعنی اون ارادات بشه، گاهی اینجوری مثال میزنن که خب حالا اینا دیگه قابل پیگیری و اصولی نیست. در عین حال راجع به مقدمه واجب، مقدمه حرام و بحثی که هست در درس فردا داریم، عجله نکنید. من به این دوستمون میگم قدری صبر کنید. آخرین نکته ای که بعضیا سوال کردن اینه که خیلی بحثا رو ما تو این دایره نمیبینیم، بحث مقدمه واجب، بحث تجری، حقیقت شرعی، اقسام دلالات. من اضافه میکنم بحث اجزا، امر به شرع نهی از ضد میکنه یا نه. ببینید اینا رو، نه این که ما نه غافل شدیم، نه این که جور بود که قبول نداشته باشیم، بنا شد بیشتر بحثایی که لازمه تو اون دفتر دو و سه بیاد، البته از دفتر اولم آوردیم که انسجام پیدا کنه. لذا جای خالی الان من نگاه میکنم تو این جدوله، به اصطلاح جدوله نماد دیگه، گذاشته نشده، ولی جای خالی شما بذارید، تمام اون بحثا هست و ما هم نظر داریم. انشاءالله اونا رو دیگه به ترتیب کفایه بحث خواهیم کرد، نگران نباشید. خب وقت زیادی نمانده، چند تا نکته رو فهرستوار عرض کنم. شما دیگه باید خودتون با مطالعه برگه پشت سر بذارید که یه مقدارم پیش بریم. ببینید یه بحث مهمی من در نظریه خودم دارم، حالا همین نظریه تغییر الهیکلیه و توسعه النطاق، که اگر مطرحش نکنیم و پاسخ ندیم برای خیلی ها سوال ایجاد میکنه. خیلی ساده، خیلی ساده اینه که فقه ما دارای ساحات مختلفه. ساحات الفقه یا سوح الفقه، سو هم همون جمع ساحته، مثل ساحات. فقه ما ساحات داره، فقه فردی، فقه اجتماعی، فقه سیاسی، فقه عبادات، فقه معاملات، اینا تقسیمات دیگه. یک کسی میگه این اصول فقهی که شما میگید، به ما میگه این اصول فقه مال همه ساحات فقهه یا مال یکی از ساحات فقه. این سوالو میشه یه جور دیگه مطرح کرد، آیا اصول فقه در ساحتهای مختلف فقه متفاوته و ما با چند تا اصول فقه سر و کار داریم، یا اصول فقه واحد در ساحات مختلف فقه؟ اگر گفته بشه واحد، طرف میگه من دیگه از شما سوالی ندارم. ولی اگر معلوم بشه که لاصول الفقه ساحات مختلفه و اصول فقه متعدده، سوال میشه این اصول فقه شما مال کدام میگه از ساحات فقه؟ خب الجواب، ببینید ما از شریعت شروع میکنیم. شریعت یعنی همون اعتبارات الهی که خدای متعال جعل فرموده و به رسولش ابلاغ کرده و رسول هم به مردم، اینو میگیم شریعت. شریعت برای ساحات مختلفه. شنیدید گاهی وقتا ما میگیم شریعت جامع، یعنی همین. البته جهانی میگیم، جاودانم میگیم، اونا به اعتبار زمان، به اعتبار متعلقاتش میگیم جامع، گستره خود شریعت. به اعتبار مخاطبانش که همه مردمان میگیم جهانی، به اعتبار این که مال همه زمان هاست میگیم جاودان. جامع، جهانی، جاودان. شریعت اینجوریه. خب فقه مال این شریعت دیگه، میخواد این شریعت رو کشف کنه. پس فقه هم میشه جامع و دارای ساحات مختلف. اصول فقه هم مال این فقهه. یعنی اینطور نیست که اصول فقه فقط مال عبادات باشه، که اصول فقه مال این فقهه. بسیار خوب، پس اصول فقه هم باید همه ساحات رو بگیره. منتها اینو توجه داشته باشید که شریعت که سوح و ساحات مختلف داره و فقه که به تبع شریعت ساحات متفاوت داره، مستلزم این نیست که اصول فقه متعدد باشه. بله اصول فقه باید و همه اینا رو در نظر داشته باشه، اما اصول فقه به اعتبار ساحات فقه متعدد نمیشه. حالا یکی بگه اصول فقه سیاسی، یعنی فقه سیاسی، بعد دیگه اصول فقه سیاسی اینجوری، یا اصول فقه خانواده، ما اینو قبول نمی کنیم، ازش نمی پسندیم. اصول فقه مسائلی که داره، حالا چه اون دفتر اول، دفتر دوم، دفتر سوم، همینا در همه جا به کار میاد. بله اتجاهات و رویکردهای فقیه باید متناسب با اون ساحت مربوطه باشه. مثلا فقیه در عبادات ممکنه تعبد به مستندات داشته باشه، ولی در معاملات نه. عبادات جای عقل و عقلا و سیره عقلا نیست. چرا؟ تو فهمش اینا، فهم ادله بله، اما حالا ما بخوایم سجده صف چجوریه، رکوع چجوریه، نماز چجوریه، طواف چجوریه، روزه چجوریه، بخوایم اینا رو فهم عقلایی داشته باشیم، به عقلمون بسنجیم، اشتباه است. اما در معاملات، ارکان بی، خیارات، شرایط متعاقدین، شرایط عوضین، خیلی از اینها عقلاییه. حالا در خیار عیب، کسی که جنس معیوب گیرش اومده حق فسخ داره، این تعبدی یا عقلاییه. اون وقت این اقلایی بودن تو فهم ادله، تو فتوا دادن اثر میگذاره. پس در عبادات اتجاه عام علی تعبد، در معاملات ممکنه بگیم اتجاه عام علی تعقل الا ما خرج. بله ما خرجم داره، تعبدم داره، معاملات اشتباه نشه، اما بسر اتجاه عامه. یا مثلا بگیم در عبادات اصل بر عدم وصول به فلسفه یا حکمه، چون تعبده، این از همون اولی برخواسته، ولی در معاملات ممکنه اینو نگی. یا مثلا در کلمات معصومین در عبادات اصل تشریع جاری کنیم، حالا با برخی مناقشات که داره، ولی در معاملات اصل تشریع جاری نکنیم. اگر یه مسئله باشه کاملا عقلی و عقلایی، بگیم شرع مقدس هم در مقام بیان شریعت نبوده، یک مدرک عقلی رو و عقلایی رو بیان فرموده، لذا حدش هم همون عقل و عقلاشه. پس این نکته رو اگه توجه کنید که اصول فقه متعدد نمیشه، ما میگیم این اصول فقهی که ما گفتیم برای همه ساحات فقهه. حالا اگر یک کسی یه تصوری داشته باشه که متعدده، میگیم اینا برای قدر متیقن از اصول فقهه. خب میخواد همینجا بحث و خاتمه یافته تلقی کنیم. دوست داشتم امروز دیگه کلن از این بحث فاصله بگیریم، بریم بحث که تحت عنوان مسئله سوم، مبادی تصوری، ولی چیزی نیست، فردا انشالله چند دقیقه تذکری رو میدیم و از این بحث عبور میکنیم. الحمدلله رب العالمین.